بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز روز آخر کارمون بود، سعی کردیم که به یه حدی حداقل فکر رفقا مشغول به این نکاتی بشه. شاید هم بوده خیلی کاری از طرف ما صورت نگرفته، اگر بوده که تأکید شده، اگر هم که نبوده یا غفلتی بوده، اگر شده باشه خوشحالم. سلام علیکم. عرض کردم که فردا روز اول ماه محرم هست، طبیعتا به عزاداری و این حرفا توجه داری و پیگیر مراسم عزاداری خواهید بود و همت داشته باشید شرکت کنید در این جلسات. توصیه‌ای که بنده در رابطه با همین کار خودمون دارم این است که مناسبت‌های اینجوری که حالا بعضی درسات شاید کمتر بشه، تعطیل بشه، بعضی مدارس اصلا کلی درس تعطیل می‌کنن. نمی‌دونم شما درسیتون تعطیل شده یا نه. مثلا این شاید یه درس مثلا تعطیل شده باشه، این رو هزینه کنید برای مطالعه در رابطه با قضیه عاشورا و اینجور مطالعه. حتی اگه مطالعه داشته دیگه من یه مقتل خوندم، باشه یه مقتل دیگه هم بخونم. یه کتاب مثلا حماسه حسینی من قبلا مثلا خوندم، یه کتاب دیگه هم بخونم، شهید جاوید هم بخونم، یه کتاب دیگه بالاخره یه کتاب پیدا کنید بخونم. یه کتاب خاصی از توصیه نمید، یه کتاب بخونم. در محرم سفر مثلا مقتل سید الشهدا که جدید چاپ شده و چندین نفر از محققین وقتی ایش کار کردن، کار گروهی بوده، کار خوبی بوده. سید الشهدا آقای پیشوایی و یک گروه دیگه از کسایی که محسن امام خمینی بالاخره اینا گروه تاریخ هستن، از این نظر یه تبلیغاتی هم توسط آقای یوسفی غربی شده. کتاب انصافا یعنی در واقع میشه گفت کسایی که الان تو دور زمان ما تو بحث تاریخ و عاشورا و این حرفا هست برای گفتن دارن دخیل در نوشتن این کتاب بودن و به نظرم در 15 نفری دخیل بودن و خیلی کار خوبی شده، کار جالبیه، مقدمه خوبی داره، مقدمه برش خوبه. این حرفا نه دو جلدش من نظر اومده، دو جلد قطور هم هست، خیلی هم گرونه. چند شهری هم بگیده در جمعه؟ نمیگیره خوب هیچ بیخیالش. نه خیلی جدید چاپ شده. چی؟ روی هم به نظرم 57 تومن یا در این شهری خصوصی هم دیده هم بگیره یا باباش خیلی پول داره. نه که جایی خوبه نمیدونم، من اون ندارم باقیه، اونو من ندارم. نه که جمع آبایی یه چیزی تحلیل تحقیق هم مثل دیگر من کار آره شریف ندیدم. آره اگه تحلیل تحلیل هم نه به معنی تحلیل تاریخی که الان گفته میشه مثلا میگن تحلیل تاریخ بکنی، نه منظورم این که بین نقل ها یکشو انتخاب کنن که نه این درسته بقیه نقل ها درست نیست. چون تحلیل تاریخ اینجوریه که مثلا ببینید مثلا یزید چی کار کرد، پس آدم با توجه داشته که حاکم اسلامی وقتی به اینجا ها میکشه باید برایش قیام کرد، این میشه تحلیل تاریخ. ولی یه وقت میگه که آقا یکی میگه تیر تو چشم از اول پس خورده، یکی میگه که نخورد، یکی میگه که دسته از اول پس خورده، یکی نقل رو داری کنار بعد میگه نه این دوتا غلطه، فقط همین کنه. آره از این جنس کار کردن. خب اگه اینجور باشه من نظرم همین هست، اول ما یک تحقیقی بکنیم متن درست رو در بیاریم بعد بریم سراغ تحقیق بکنیم. من کتاب مقتل سید الشهدا رو که دیدم انصافا از این جهت قوی خوب بود و قابل استفاده. بله در صورتی میتونید بفهمید که اول یه دور تاریخ تحقیقی رو خونده باشی، یه دور تاریخ تحقیقی رو بخونی بعد بری تاریخ تحلیلی. آقای یوسفی قرعوی کتاب تاریخ موضوع تاریخ اسلامی کردن بر اساس تاریخ تحقیقی نوشتن، میخوان یک متن درست به شما بدن. شما مثلا باشون صحبت میکردن مثلا تو دهه 40 50 تو ایران تو دانشگاه‌ها تو حوزه اونها خیلی تمایل نشون دادن به تحلیل تاریخ، رفتن به باید تحلیل تاریخ. بعد وقت متنا و موضوعات رو تحلیل میکردن و توضیح میدادن که اصلا پایه و اساس و ریشه نداشت، دروغ، یه نقل تاریخی دروغ رو میدن تحلیل میکردن و سرش حرف میدادن و میخواستن ازش دفاع کنن یا اشکال کنن. ایشون میگفت من اونجا نیاز به این قضیه دریافتم که باید یک کتاب تاریخ اسلام نوشته بشه که چی باشه؟ تحقیقی باشه، مبتنی بر تحقیق و معیارهای درست علمی باشه، یه متن خوب به دست بیاد، بعد اینا افراد بشن تحلیل بکنن. که ایشون کتاب 8 جلد موضوع تاریخ اسلامی رو بر اساس همین نوشته. این کتاب مقتل سید الشهدا با همین روی کرد نوشته شده و نکات خیلی جالب و قشنگ هم توش هست. من جلد اولش فقط مطالعه نسبتا مفصلی کردم، هنوز خودم هم نشستم کامل کتابو بخونم. حالا خوب تری یادواری خوب شد من خودم هم این کتابو بخونم. فقط بخونم موضوع از تاریخ اسلامی عربیه، البته سه جلد اولش در رابطه با پیامبر هست، عنوان تاریخ تحقیقی اسلام توسط همین مؤسسه امام خمینی چاپ شده تو 4 جلد، ولی در نام فقط پیامبر. کل ائمه تا پایان سال 329 غیبت صغرا اون تو 8 جلد عربی چاپ شده. اگر که مثلا از همین امسال کتاب اول یه دوم متن شروع کنید، چند تا مقتل خوب بخونید، کم کم تا پای 5 و 6 که میرسید که مثلا وقت تبلیغ رفتنتون هست، چیه دستتون پره، یک سری مطلب درست در دستتون هست. وقتی مطلب درست دستتون نباشه جب ایجاد میکنه که آقا باید بری تبلیغ باید فرده خیلی مهمه، تبلیغ شما من میتونید آقا چونید تبلیغ دستتون هم خالی است. چیکار میکنید؟ هرچی شنیدید و هرچی کتابی که در دستی و این حرفا رو میخونید و ما خیلی از این مطالب هم اصلا اساس و ریشه درستی نداره. قرار بود معجزه خودم هم بگم، ما گفتم که بنده در رابطه با تبلیغ معجزه مسئولیه معجزه دارم. معجزه هم اینه که یکی از رفقا به من گفت من دارم میرم تبلیغ، شما بیا چند جلسه به جای من درس بده. درس به نظرم اصول فقه بود. ما اومدیم و رفتیم سر کلاس روز اول و یه هفتش ده نفری بودن نشسته بود. داشتم میمدم که برم کلاس، دیدم که همین دهن نیسته آشاد فردا یا امروز هم این اتفاق بوده یا فردا این اتفاق بیفته که یه عده طلبه ها جمع شدن و دارن میرن تبلیغ، ساکاشون دستشون و اساسشون و اتوبوس قرار بیاد و ببردشون مثلا به شهر. من لابده کسایی که اونجا نشون طلبای خیلی خیلی کم سن دیدم که اصلا ریشش مثلا طرف در نیومده بود و معلوم بود که مثلا پای اول دوم نرفه است برای تبلیغ میخواد. آره اون وقت مجلس چند قسمتی بود، یه قسمتش چی بود؟ قسمت های دیگه هم داشت که طلبای معمولی هم بود. سلام خیلی اصلا یه جوری شد، حالا یه جوری منقلبی شد، اومد سر کلاس تا صحبت شده حد شده معارفه شد این آقای درس رو گفتم به این مناسبت بی مناسبتی که من بخوام مناسبت رو کنم مناسبت رو پیدا میکنم که شده سه گلی زدن دور رسی یه گلی که دارم اینجا ها چی رسی آخه تبلیغ هم شرایط داره علم میکنم تختهی کردم کار این طلبه ها که دارم میان چیم این حرفا، گفتم خوبه که شما نشستید به درس خوندن هم تبلیغ زودنگاه می هستم هیچ نام همه گوش دادن و ما رفتیم خونه و فردا اومانیم سری کلاس داره که باز کرده اینجور می شد که بازه اصلا مسئول آموزش تو بس کردن گفت که نمیدن آشا چی شد گفت اصرار در اصرار داشتن که براشون استاد پیدا کنیم و در دوره در تحصیل نشد. شما که یه روز رفتید همه شون به اتفاق اومده با گفت نما ممکنه گفت نمیدونم چی شد که اینا همه تبلیغ کردن. گفتم خب من تبلیغ کردم در مورد تبلیغ و اینا نفس گرم من گرفت معجزه نیست آقا قبول نمیدونم. گفتم به یکی از رفقا گفتم مسیلمه کذاب شنیده بود که پیغمبر آب دهانشون در یک چای ریختن چاه فوران کرد آب زد بیرون این حرفا، او هم آب دهانش در چاه انداخت معجزه شد، منظور این معجزه پشکی چاه خشکید. هر ما هم کارمون مثل مسیلمه کذاب شد. خب ولی بله بحث تعیین روش رو دیروز من این توضیحاتی در مورد این دادم که تعیین روش بحث در واقع روش کیفی و کمی و این حرفا باید باشه. و چهاردهمین کاری که باید انجام بشه بحث زمانبندی هست. داریم مراحل پژوهش رو میگیم، گفتیم 16 مرحله داره در واقع مراحل طراحی یک پژوهش 16 مرحله داره، مرحله 14 زمانبندی هست. زمانبندی هم اینجا البته مطالعی من نوشتم، منطقه که اون زمانبندی که جلسه سوم بود به نظرم گفتم اون خیلی منطقه با تجربه هاست که کل زمانی که دارید تقسیم بر 5 کنید، یک قسمتش همون بحث پیشینه رو موضوع درست کردن و با افراد صحبت کردن و در مورد موضوع چپکینه زدن و فکر کردن و این هاست. سه قسمت رو بذارید برای نوشتن که قسمت بعد توضیح میدیم، یک قسمت هم بذارید برای تصحیحات و جمع ویرایشش درست کنید، بلند بخونید تا جمع درندی ها سریف باشه، بدیدید یکی بخونید تا جای خالی هایی بعد براتون پیدا بشه. این توضیحات که مجلسه خدمتون گفتم. این تیکه حالا خلاصه اون کتابه و اگه نکته ای هست که با اون حرف نمیسازه این حرف دوم هم بهتره. این زمانبندی رو من خیلی هم میگیم بهشون زمانبندی کن ولی دقیق نمیدونه چی کار خوب یعنی چی باید زمانبندی کنه. زمانبندی این سه قسمتی که من میگم 1-3-5 این ملموستر رو قشنگ آدم میفهمه چی کار باید بکنه. بنده عرض کردم که من اصل این نوشته رو میدم خدمتتون 29 صفحه از PDF. یه قسمت هایی که اصلا کلاس نگفتم توش هست، یه قسمت هایی که توضیحاً توضیحاتش هست و اینو ننویسید چیز ازتون نمیره. الان هم فایلشو میخواستم بذارم توی قسمت پژوهش، فلششون نخورد. قرار شد که ایمیلشون رو بفرستم، من ایمیل کنم نهایتا مثلا یک دو روز دیگه بیاید اینجا بگیرید هم این و هم یک صفحه یک دو صفحه‌ای که در رابطه با ویرایش داشتن. گفتم یک دو صفحه بیشتر نیست، امروز دیگه کردم یه صفحه هم هست، یه دو صفحه دیگه داشتم از اینترنت گرفتم پیداش نکردم، باید بگردم این پیداش کنم براتون بذارم. همون یه صفحه منم هم کافیه، نکاتش بس شد. خب اینا این مطالبی که وقتی اون سه قسمت وسط رو وقتی میخواد کار بکنید اون دوباره مثلا این زمان بندی که اینجا گفته به درد اون سه قسمت وسط میخوره که اون هم بی فایده نیست. خب همه این حرفا که شد و همه این کارا رو انجام دادید، حالا دیگه وقت نوشتن طرح تحقیقه که بهش میگم پروپوزال، طرح تحقیق، طرح پیشنهادی، برای اینکه ارائه کنید به یه جایی که مثلا میخواید کار انجام بدید، یعنی که برای خودتون نگه دارید که سوابق کارتونه. خب اینا دیگه استاد ناظر داره با تصویب کنم این حرفا که تمام شد. اینا همش بود مراحل کار، مراحل طرح تحقیق، مراحل در واقع یک نقشه راه. این 16 مرحله که شما انجام بدید نقشه راه درستی دارید تا کارتون پیش برید. عرض کردم بسیاری از محققین این 16 تا رو به این ترتیبی که من گفتم شاید همش هم انجام ندن، شاید بعضیشو جابجا هم بکنن. منتها اینه که کسی که طبق این 16 تا پیش بره یه پرونده علمی خوبی برای کارش درست میشه که اگر که چون خیلی وقتا این اتفاق میفته تا یه مرحله پیش میره تحقیق رو حتی ارائه هم میده بعدن احساس میکنه که باید اینو چیکار کنه، دوباره بروزش کنه، دوباره بنویسه، دوباره کار کنه روش. اگر این مقدمه مراحلی که من گفتم انجام داده باشید اون وقت خیلی راحت دوباره بعدش 4-5 سال فاصله از کار دوباره میتونید بشین سر کار و
کارتون از همون یک قطعه دوباره ادامه بدید. از جهت خیلی بهینه است، خیلی داشتید که من دیدم بعضی از محققین مثلا کار اصلا میگه از اصلا در رفته، دیگه یادم نیست چه کتابایی بوده چه چیزایی بوده، مثلا 100 تا کتاب من اون وقت پیدا کرده بودم، ولی خب اون وقت تو ذهنم بوده، الان دوباره باید برم بگردم، اصلا نمیدونم چیکار کردم. این حرفا این پیشینه ها رو یادش رفته. ریز موضوعات رو میگم، مثلا من ریز موضوعات رو 100 تا ریز موضوع پیدا کرده بودم، 20 تاش مقاله کردم و دادم مثلا اون همایش، بقیه‌اش نه نوشتم، یادم نیست کجاست، کدوم کتاب کدوم ریز موضوع داشته یادم نیست. اینا میگم هیچ اعتنایی به حافظتون نکنید، بنویسید، طبق همین روش هم بنویسید. البته این روش هم چیز نیست که آیه از قرآن در رابطش باشه، نه، شما میتونید خودتون بررسی کنید و یک چیزایی رو بهش اضافه کنید، یه جاهایش هم مثلا که خیلی لازم نیست هست، ولی تقریبا میشه گفت که حذفی شاید خیلی زیاد نداشته باشه. خب گردآوری اطلاعات که اینجا بحث شده، میگن در دو مرحله باید انجام بشه، یکی مطالعه منابع که یادداشت برداری. مطالعه منابع ما قبلا هم مطالعه پیشینه داشتیم، پیشینه ما هم همون منابع ما بوده که مطالعه میکردیم، گفتیم باید بریم منبع یابی کنیم، منبع ها رو باید مطالعه میکنیم، ولی اینجا مطالعه اجمالی بود، اینجا چیه؟ اینجا مطالعه تفصیلی، اینجا دیگه میخوایم سایز بخونیم شیره یک کتابی که به درد میخوره خوب و به درد به کار ما میاد، شیره شو بکشیم و بکنیم سرمون استفاده کنیم. یک کار اینه که یادداشت برداری کنیم. تو مطالعه منابع یکی مراحل مطالعه مهمه، یکی انواع مطالعه. مراحل مطالعه چیه؟ اول مطالعه منابع عمومی، یه سری منابع هستن که بحثای عمومی ابتدای کار رو دست شما میدن. اگه یادتون باشه من تو اونجایی که در رابطه با مطالعه گفتم باید اهل مطالعه باشید مطالعه کنید، گفتم که هر چیزی که میخواید وارد بشید یه کتاب در واقع چیز بخونید، چی بهش میگن، یه کتابی که حالا اینجا گفتم مثلا دایره المعارف یا دانشنامه، یه کتابی که سطح ابتدای کار رو به شما ارجاع بده. یه کتاب عمیق تو مسئله فایده نداره، شما رو سردرگم میکنه، شما رو خسته میکنه. اصطلاح نامه ها، واژه نامه ها، زندگی نامه ها، دایره المعارف ها، دانشنامه ها، اینها به درد این کار میخوره. مطالعه منابع واسطه ای، گاهی وقتا منابعی هستن که منابع دیگر رو به ما نشون میدن، ما وقتی که اینها رو مطالعه کنیم با زوایای بحث شاید خیلی آشنا نشیم، ولی جاهایی رو پیدا میکنیم که زوایای بحث رو در واقع روشن کرد. کتاب شناسی ها اینجوری، مقاله نامه ها اینجوری که اینا توضیح دادم قبلا، معجم ها، نمای نامه ها، فهرست های موضوعی. گاهی وقتا فهرست های موضوعی که درست میشه مثلا یه موضوع خاص غدیر میره فهرست میکنه همه کتاب ها رو، بعد فهرست هم فهرست تفصیلی توضیحاتی هم در موردش میده. آره تو موضوعات مختلف گاهی بعضی موضوعات داره، همه موضوعات نداره، مثلا در مورد امام خمینی مثلا نمای موضوعی هست. خاصی که نداره ولی معمولاً، ولی اینترنت طبیعتاً اگه بزنید اون رو مثلا میتونید موارد ازش پیدا کنید، ولی مثلا شما مثلا همایش هایی که شکل میگیره در مورد یه موضوع یا در مورد یک شخصیت وقتی همایش شکل میگیره، معمولاً یک از کارهایی که شما میکنن فهرست موضوعی تهیه میکنن که تمام آثاری که تمام وقت چاپ شده رو بتونن معرفی کنن. مثلا در مورد مرحوم شرف الدین یه همایشی میگیرن، منم شرف الدین رو میخوام معرفی کنم، خب یه کاری انجام میدن که نمایه موضوعی در مورد شرف الدین و کتابهاش تهیه میشه. معجم ها حالا دو جور معجم داریم، یه معجم هایی داریم که در واقع معجم یه جور لغتنامه است، اونطور که لغتنامه بحث لغت رو میاد مطرح میکنه، معجم ها بحث اصطلاحی هم گاهی وقتا دارن. گاهی وقتا مثلا معجم ها برای خود ده خدا، لغتنامه ده خدا یه معجم هست، همه چی توش هست دیگه، کتاب میخواد شما ببینید فلان کتاب چه توضیحاتی داره، خیلی کتاب ها رو داره. بله بله واقعا زحمت کشیدم، گرچه مثلا اشکالاتی بهش وارده، ما چه کتاب آدمیزاد نوشته باشه اشکال بهش وارد نباشه. اینکه اینجا گفتم مثلا من ده خدا بنده خدا آقا ده خدا یا آقای استادی اتاش رفتر واقع چه کرد پروژکت نده، گفتم خب آقای استاد خودش هم کتاب نویسنده میشه بدش ریخوا این که مهم نیست که هر تلسن واقع این کار انسان که هیچ کس نگفت ده خدا
مفهوم بوده، ولی خب حالا یه اشتباهاتی کرد، یه حرفایی زد، یه چیزایی درست حرف نمی‌زنه، حالا این کتاب واقعا نمی‌شه واقعا. یعنی آدم، من خودم که ندارم، مثلا اینکه یکی از اقوام که داره هر وقت خونش میرم یه جلش میشن بیمان بی باز میکنم جالبه، یه فضای جالبی داره، آدم یه تیکه میخونه در مورد زندگی شخصی، بعد یه تیکه از تاریخ میخونه، بعد یه تیکه این تنوعی که داره آدم لذت میبره. و خب انصافا هم خیلی هم روش کار کردن، یعنی کار علمی است، کاری که مثلا یه کسی بشینه همین مطلب بنویسه نبوده، واقعا منابع داره کار شده این حرفا، کار باعث افتخار است. مطالعه منابع تخصصی اگر این روش رو پیش برید طبیعتا میرسید به منابع تخصصی. خب شما مثلا توی دائره معارفی در تفکر مراجعه میکنید، نه تفکر یعنی فکر، تفکر چه تفکر انتقادی میگردید زیر اون از این یه تاتون دو تاتون مطلب نوشته باشه، هم این چند کتاب رو بگیرید در اصلا معرفی کرد، این کتاب رو ذهنتون هست، بعد میرید این مجموعه مقاله نامه ها و سایت ها رو مراجعه میکنید که بعد چیزی پیدا کنید. بعد دقیقاً مثلا یه نفر در تفکر اصلا دو تا سه تا پنج تا کتاب داره، یه شخصیت رو میشناسید، بعد یه سری کتابا رو میشناسید، بعد نظریه ها و چون این حرفا، و کاملا کار تخصصی میشه. این روند روندیه که بعد به نظرم تک بعد میریم سراغ اینجا مطالعه اجمالی داره که میگه انواع مطالعه رو توضیح میده، مطالعه اجمالی رو میگه که این مطالعه اجمالی رو قبلا ما داشتیم تو اون قسمتی که میخواستیم پیشینه و منابع رو داشته باشیم، مطالعه اجمالی داشتیم، اینجا دیگه ریزش کردیم. مطالعه اجمالی شما هر کتابی که برمی‌دید میتونید این قسمتاشو بخونید. مشخصات کتاب شناختی کتاب، یه جدولی هست اول کتاب‌ها معمولا چاپ میشه، اینو با عنایت دقت نگاه کنید بهش و توجه داشته باشید که این شناسنامه کتابه. شما چطور وقتی با یکی مواجه میشید یا اسم چیه؟ اگه اهل چت و این حرفا باشید تو چت دیدید معمولا سلام خوبی؟ اسم چیه؟ اگه اسم درست نشه باشید اهل کجایی؟ چند سال؟ به هر نیتی که وارد چت بشید این سوالا رو میپرسید، رشته تحصیلی چیه؟ درست شد؟ یه کتاب هم که میخواد شما باش ارتباط برقرار کنید تمام این شرایط داره و نوشته شده اول کار، حتما نگاه کنید. من خودم برام چون بارها پیش اومده اصلا به کسی میپرسه آقا این کتابی رو خوندی تاریخ چه چاپ چه سالی بود، این خیلی سزاوار نیست، من باید بدونه یا حداقل بگه آقا من نگاه کردم یادم رفت، حالا اون مهم نیست، نگاه کرده باشید بالاخره. شما مثلا از توجه داشته باشید چون کتابی که مثلا 15 20 سال نوشته شده توی شرایط خاصی واقعا ارزش خوندن داره. خیلی وقتا هست که دیگه کتابی که 20 سال از تاریخ عمرش گذشته دیگه ارزش خوندن نداره. تو بعضی موضوعات خاص این حرفا اینجوریه. مثلا شما این کتاب ژنتیک بخرید بخونید در مورد ژنتیک که آخرین مطالعات ژنتیک رو داشته باشه. بعد این کتابی پیدا کنید مثلا 20 سال پیش بشین بخونید با بلد. بابا 20 سال پیش ژنتیک یه جا بوده الان خیلی پیشرفته. این کتاب برای تاریخ ژنتیک رو بخواید بدونید خوب. تاریخ مطالعات تاریخی در مورد ژنتیک این خوب. یه صحنه ای از تاریخ رو نشون میده. اطلاعات پشت جلد، گاهی وقتا کتاب پشت جلد هم توضیحاتی داره، یه تیکه ای از کتاب که تیکه حساسی هست پشت جلد چاپ میکنن، اصلا عکس نویسنده رو داره وقتا پشت کتاب میزنن، هم کتاب مکتب در فرهنگ تکامل از دیده باشید که عکس نویسنده پشت کتاب هست و توضیحاتی چی هست و چی هست و کجا درست کنده میکنن. بله؟ بله این اروپایی ها خیلی وقتا این کارو میکنن، ما خیلی وقتا اصلا یه نویسنده رو سالها در موردش کتاب میکنیم کتاباشو میخونیم اصلا خیلی چریکی هست. من چند وقت پیش کتابی دیدم عکس بزرگ نویسنده رو جلد زده، یکی تیپ آقا این دیگه چه آدمش میده، من هیچی نگفتم بزنه بتونه حالا شاید یک لجی نشته کتاب سازه کتابای معمولا بود که پیدا میشه جمع کرده میشه من یه تو سوال چهار بازار دیدم چون من دو کردم مثلا یه سوال کردم تو تلفن به سوال معمولا این نویسنده های معمولا رو هم ببینید کتاب فروشی نبود توی این خونه محققین، اگه کسی تو قوم خوشاب میگه حتی که سر محققه هم خیلی همیشی من در دفعه خیلی حسرت میخواهد
سوال هست رو بشنید
خب باید طولو باشه، بحث طلب علم باید طولو باشه. اتفاقا این رو اصلا زمانی طولو خیلی دوست دارم. اما آقای خدا حفظش میکنم، آقای اصلا محمد جلالی رفتم پیش ایشون یک سال یک کتاب حدیثی رو میخوندم و بحث میکنم. حفظ من خب آدم جلیلی طولو جا فشکار میکنم یا آقای صدا اصلا بلا میشین حفظ. بعد خب آخرش خوصفه میکنم که برخش خوصفه سلام برم اگر اصلا دار نزنی تو رو بولن باشه اشکال نکنی نمیخواد بکنی اصلا اینجا نیاد تو میای اینجا دار و بیدار میکنی خوشم میاد پیگیرستی خوشم میاد این که اینجا نشستی یه حرفی میشه میخوای به من ثابت کنی که این حرف درست پا میشه کتاب و کتاب در میاری منش میگیدی اینجا اینجا با درسته من خوشم میاد خیلی هم کسی که خودش این روحیه رو داره ببینید طالبه کرختی اومده اینجا نشسته نگاهش به سفره بیشتره تا این کتابا این حداقل این فکر رو در مورد طلبه ها به حدی که خودتون میتونید بزنید کنم. من یه جلسه خیلی به من خاطره هست، یعنی خیلی خاطره دوست داشتنی حتی به زنم مثل یه دیره نیستن این خاطره و چاپش کنم به نظرم خیلی انگیزه بخش باشه. نمیدونم اگه موافق بود شما رو بگید تشریف باشم کارم دارم الان یه وقت برای یک کاری معیر هم میکنم دنبال نسخه خطی بودم در به در بعد یه کسی گفته آقای آسفی علی روزاتی اصفهان کسی اصفهانی داره اینجا خدا رحمت کنم محجور بود بنده خدا حتی تو اصفهان حالا یه خدا شد تقصیر خودشون بود یه خدا هم بالاخره طلبه های اونجا باید تدبیرشون بشن حالا نمیدونم خدا میکنه ایشون بگید که آقا ایشون احتمالا احتمال داره نسخه خطی داشته باشه. نسخه خطی بدونید یه میراث وقتی این زده بشه میراث خانوادگی طرف روش یک تعصب داره یه این بابا دستان میتونید که بایسته بچه هایی که بایسته میتونه اصلا دنیا ها دادش در میاد آقا چرا دریالی میبنم استقرار میشنم یه همچین تعصبی آدم مثال نسخه خطی عجب خیلی راحت نسخه خطی کسی به کسی نمیده. شما رو گرفتم تماس گرفتم شما بعد چون خیلی حال شده بودم گفتم که سلام علیکم و رحمت الله جان ایشون خنده کردن گفتم و علیکم السلام و رحمت الله پسر دیگه چیزی واسه من هم جا میذاشتی توی سلام سلام مستعد یه خود بیشتر چون من خوب شده بودم سلام کامل و تامسان بودم. خب این شوخی ایشون باید شدی خود جذب بشکن من خود راحت تر باشم. بعد شروع کردم صحبت کردن خود که من گفتم که چیکار می‌کنم این کتاب کتاب باز از این کتابای ممنوعه که اون نسخه خطی جزء نسخه‌های سیاهی که به هر کس نمیدن تهران من رفتم بگیرم دانشگاه تهران بخش مشکات این کتابخانه مشکات رو ندادم گفتم شما صلاحیتتون احراز نشد تون چی کتابتون بدید کتاب احمد بن محمد بن سیاد سیادی کتاب قرائات که 300 تا روایت از روایت تحریف قرآن از این کتاب از هزارتا روایت 300 تاش از این کتاب تحریف شده. مهمترین منبع بحث تحریف قرآن کتاب و قرائات اینجا به من احمد ابن بذارت بنویسم براتون احمد ابن محمد ابن اگه خواستی که بود میشه خود من این دیگه منبع اول آخرش الان خودم البته این کتاب هم چاپ شد توی هلند چاپ شد و بسیار هم مقدمه وحشتناک بر ضد شیعه داشت و متاسفانه اینجا شو من حمایت نشدم در 12 سال تعاقدم هم دیگه دست مونده نمیتونم اینجا چاپش کنم. موضوعات حساس که آدم برمیداره همینجور میشه دیگه شانس نیاری باید بذارید کتابخونه در خواهد. این آدم از اصحاب امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری است. قدیمی ترین تفسیر شیعه است که به دست ما رسیده. قدیمی ترین تفسیر شیعه است که به دست ما رسیده. دو نسل قبل از کلینیه. یعنی سال تقریبی سال 880 تا 265 تقریبی. نگیم این علامت سال باشم تقریبی. نه که ریاضی خوندن این ذهنشون نه استفاده. الان سوالی که کنار عدد توی ریاضی داری از خودی میشه میشه کسی که ریاضی کار کرده بودم هم گفتم چه علامات چه اشتباه دارده بودم اشتباه دارده بودم اشتباه فهمیدی هیچی خاطرم بگم ایشون گفت که آقا بذارید من ببینم فرداشا تماس بگیرید فرداشا تماس گرفتم بعد گفت که بله من یه نسخه از این کتاب دارم تنها و خیلی بنده خوب با ادب خیلی معذرت از من عذرخواهی کردن که ببخشید که من نمیتونم این نسخه رو برای شما بیارم قوم بدم خدمتتون اگر که زحمت بکشید و تشریف بیارید اصفهان یه کپی ازش خدمتتون من نمیتونم شما همچین زحمت رو بگیرید که بعد بسازید ایشون گفت من فقط جمعه ها ساعت 10 تا 12 در خونم بازه و اصفهانی میمونم بقیه هفته در خونم بسته داشتم شروع که من بخواهی درده بگم که ایسی خانمون چند سال خوب شده که تو ندارم که من تو آجه داره خانم برده تو وقتی دو بود داره خانم باز رو میگیرم من دیگه رفتم دقیقا سر ساعت 10 در خونه ایشون بیرم مادم دست ببرم که این کلون در رو بگیرم که در رو بزنم ایشون در رو باز این دقیقا پشت در بود که در رو باز کنم سر ساعت 10 بود که دفاع باشیم رفتیم تو خیلیشون خیلی تحبیده خیلی من جوان سم 23 سال خیلی تحبیده خیلی پرسید و کی هستی و کجا 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 هستی بعد یکی از رفقاش میمونم گفت آقای فلان میشنزیم چی رو؟ نه نمیشنزیم چی رو؟ چون نصف جدید ما هستم عزیز ما هستم عشق محمد صادق رو آمی از فوزلای طلبه های قوم هستم احمد کشتن من هستم پدرشون نمیشنزیم فقط چی بگه از خودم کنیم یکم این گذار چیز دیگه از رفاقاشون بود دوباره شروع کردن هم نهار تو زد اینقدر من خجالت زده کردن واقعا محبت داشتن و بعد نسخه بعد فوتوکوپی رو دادم به من بعد نسخه رو دادم به من گفتم واقعا از معذرت میخوام که نمیتونم این نسخه رو بزن تدیه از به نسخه رو این میراث خانوادگی کارش نمیشه کرد بازیه من کشم ولی این فوتوکوپی بچه به دست خودش ایک سریف می همون نسخه آسفت آخر توضیحات نمیشه خیلی محبت کردن شد سر و دیر سر بیشتر سر نتیشون نبود بعد دیدم چه محضر پرباری داره چند نفر ایتون شکل اونجا سوالات که همشون جواب هایی داریم اصلا خیلی ایشون آدم با خیلی پر اطلاعاتی ولی متاسفانه حوزه اسلام در اون وقت اصلا ازشون استفاده نمی کنیم شما هم یه سال اصلا دیدم که اونجا دیدم کسایی که اومدن همه دانش شده بودن بدون طلبه هم ایشون نبود همه سر دیلو و پای دانش شده بودن تا پنی نفر دارم صحبت کردم سوالایی هم که میپرسن به نظر این کارت طلبه بودن سوالات بهتری بودن میپرسیدن که ایشون جواب بده و خیلی حیف شد سال پیش تیر ماه ایشون از دنیا رفت و من خودم وقتی شنیدم اولی که وقت خودش نشنیدم خیلی کم در مورد پروژه صحبت کرد واقعا ناراحت شدم و خجالت زده که چرا من یه دفعه دیگه خدمتشون دارم خیلی هیچ وقت یادم نمیره ولی یادآوری تشویق های ایشون تو اون روز همیشه برای من نیروی محرک است. یعنی هر وقتی که انرژی کم میشه حوصله کار ندارم یادآوری میکنم که چه آدم پر انرژی بود سن 75 سالی و چقدر انرژی به من داد. مثلا دوست خودم نمیدونم هر الانش هم تعریف میکنم تمام بدن متعش شده که یادآوری ایشون خیلی برای خود من انگیزه بخش بود. آقای آسد علی
روزافی
منظور ایشون در خیابان چارسو یه جایی هست یه میدانگاهی یه قسمتش خونه ایشون بود که اصلا پلاکش هم به اسم روزافیان بود. ایشون نوه مرحوم صاحب روزافی جنات کتاب روزافی جنات در رابطه با زندگی علما است که کتاب تحقیقی خوبیه جدی ایشون میشه و کل خانواده کتابشناس و اهل کتاب و گنجینه مخصوصات ایشون هم گنجینه مخصوص خیلی مهمی بود که کسی هم میگفت ما ندیدیم همیشه ایشون بیرونی خونه میره داخل کتابایی میاره نشون میده و میبره که کسی نمید. من نمیدونم بعد از خود ایشون چه شد کتابشون امیدوارم که ایشون وصیتی کرده باشه ولی خیلی کسی سپرده باشه که از بین نره چون خاطرات بدی توی زمینه دارن توی یعنی خوندم این حرفا توی نجف کسایی دیدم که با حفظ و لفظ این مثلا سرکتی رو جمع کردم ولی مثلا بعدشون بیدم که حتی یک روز بعد از فوتشون کتابشون کتاب خونه شون باقی هم مرحوم آینده ما همه که می نویسن در اندوره خیلی اهمیت نمیسن 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 یه فقط وارثش دخترش بود پوست که شد فرداش اعلام کرد که آقا کتابای پدرستان مثلا خلیفی کتابای پدرم به حراجی هر که می خره به قیمتی بیاد پولشو بده اصلا اینو که نمیشناخت که این نسخه با اون نسخه چه فرقی داره این نسخه 500 ساله است این نسخه 800 ساله است این نسخه خود باباش نمیشه فرق نمیشه نه قیمتش خیلی تفاوتی داره و حالا خوشبختی قضیه اینه که یه کسی که تو دفتر آیت الله حکیم بود رفت این مقدار متناوبشو خرید ولی بالاخره اگه اونم نمیخرید پخش میشد تموم شد میرفت و اینجور چیزا فراوانه امیدوارم که این اتفاق در مورد کتابخونه ایشون نیفتاده باشه نتونستن پیگیری بکنن آره میشه یه سری زرد دادن پیگیری کنه آقای رسول جعفریان این اواخر خیلی با ایشون رفیق شده بود خیلی خود ایشون تعریف کرد خود آقای رسول تعریف کرد آقای جعفریان اومد یه نوشتی از من گرفت سه‌شنبه بود پنج‌شنبه زنگ زد که آقا چاپ شده دو روزه چاپ کرده بود کتاب خیلی از اینجا آخرین اطلاعات میشه از آقای جعفریان گرفت که چی بوده و چی شده و کارهایشون و این حرفا با آقای جعفریان هم یه مدتی رئیس کتاب خونه بود نمیدونم الان هست یا نیست بله عوض شد به نظرم بله یه مدتی آقا عنوان و معنای اینو دقت کنید همون مثلا کتاب مکتب در فرایند تکامل ببینید خود همین تفکری در موردش بشه یه چیزایی به دست آدم میده دیگه البته همه عناوین اینجور نیست مؤلف و سابقه علمی او رو خیلی راحت الان توی اینترنت میزنید یه چیزایی در مورد هر فردی که شما بزنید در میاد قبلا گفتم ویکی‌پدیا نسبتا حالا نمیخوایم قسم از عباس بخوایم هر چی میگه راسته نه ولی بالاخره یه سری اطلاعات میده یه سری منابع پس سرچ بکنید یه وقتی سری یک اصلا میبینید که طرف خودش یه سایت داره سایتش توضیح داده خب قابل اعتماد تر اینجا میتونه هم بشه مقدمه مؤلف و غرض تألیف رو حتما بخونید ما یه وقتی غرض تألیف رو نمیدونیم همینجوری کتاب میخونیم و خدا یعنی پرت و پلاها چیه کتابی داریم به اسم عوال لعاری یا قوال لعاری این کتاب کم شده یه سری حدیث های بی سندشون جمع کرده خیلی باشن مال اهل سنت بود حتی ایشون مقدمه ای نداره که توضیح بشه اگه ایشون مقدمه ایش توضیح دارید لحل بیش اما من این حدیث ها رو از این کتاب های فقهی جمع کردم و نتونستم باشون مدارکی هم پیدا کنم این خیلی ارزشمنده اگه بدون آدم که این کتاب با این فقه اینجوری جمع شده خیلی میتونه ارزشمند باشه اون وقتی که آدم به عنوان یکی منبع دست اول حدیث باش برخورد نمی کنه بلکه برای نقد منبع دست اول برای نقد کتاب فقهی باش برخورد می کنه اگه بدونید غرض مؤلف چیه شما می فهمید چجوری استفاده کنید مثلا همین کتاب موسوعات تاریخ اسلامی اگه آدم بدونه به چه هدفی نوشته شده دیگه اون وقت دنبال تحلیل تاریخ توش نمی گرده دیگه اصلا این کتاب کاملا تحلیل تاریخ اصلا می خواسته تحلیل تاریخ نکنه اگر هم یه جایی که از دستش رفته بعد قابل چیزه که آقا شما اینجا تحلیل کردید چی تحلیل کرد شما که اصلا این کتاب نوشته بود داره تحقیق باید تحلیل نمیشه فهرست مطلب یا مطالب و توجه مطالب اصلی و فرعی به چگونگی تقسیم و ترتیب مسائل فهرست رو نگاه کنید بعد ببینید چجوری بحث رو تقسیم کرده چه چیزایی در اولش مهم بوده خلاصه و نتیجه گیری معمولا فصل ها خلاصه براش تهیه میشه نتیجه گیری آخر کار کتابایی که اساسی نوشته شده اینجوری هست اینا رو بخونید اینا میبرید که اجمالی ما بتونیم تو کتاب فروشی تصمیم بگیریم که آقا کتاب بخریم یا نخریم پیوست ها رو نگاه کنید نمایه ها رو نگاه کنید فهرست منابع رو نگاه کنید این اگه بخواید خیلی وقت بذارید همه این ده عنوان رو نگاه کنید 10 دقیقه طول میکشه و شما به نتیجه میرسید که این کتاب برای شما میخوانم و حالا تو کتاب خونه برمیدارید یا میخوانید مطالعه سریع چجوری اتفاق میفته مطالعه اولی مطالعه اجمالی بود بعد مطالعه سریع هست که بس تندخانی و این حرفا هست که اینجا دیگه بهش نمیپردازیم تو جزوه هست بخونید و تو اون کتاب آقای نکونام توضیحات مفصل داره من اینجا خیلی بهش اهمیت ندادم و کمش کردم بحث تندخانی هم خیلی مهمه
بله
بله
آیه محدثی بله آیه محدثی فقط میخواد یه معرفی بکنه، خب از این جد وارد بحث تخصصی نشده، ایشون چون مفصله وارد بحث تخصصی شده میخواد بتونه استفاده بیشتری بکنه از این جهته. یعنی در واقع این نوشته 29 صفحه من یا کمتر 25 صفحه من معرفی کتاب آقا میکنم. شما این بحث رو بخونید ببینید بحثایی به درد بخوری که برای شما به درد بخور بوده خوردن، برای کسی که بخواد دکتری یه تزی بنویسه چون این حرفا اونجا براش حرف داره، ولی خب به درد من که و شما که نمیخوره الان، خب اونو بذارید فعلا باشه، ولی این تیترایی که اینجا آوردم میتونید کامل تر اون کتاب مطالعه تحلیلی این رو نسبتا خوب ایشون وارد شده بحث کرده در مورد مطالعه تحلیلی کردن و تحلیل متن. میشه اصلا یک کتاب نوشت انقدر مطلب و چیزی میشه جمع جور کرد و کار کرد که اینجا ما الحمدلله بحث رو ادامه ندادیم. موضوع اصلی باید مورد بحث قرار بگیره در بیاد که این کتاب، این قسمت، این فصل موضوع اصلیش چیه، چیکار میخواد بکنه، نکات محوریش استخراج بشه. همه نکاتی که گفته میشه محوری نیست، گاهی وقتا نویسنده به مناسباتی بحثایی رو پیش میکشه که اصلا محوریت نداره یا جایگاه نداره. کمتر نویسنده من دیدم که سر اصل بحث پیش بره و از کار منحرف نشه. معمول نویسنده ها بالاخره این انحراف هایی در مطلبشون هست، انحراف نه اینکه انحراف عقیده، نه انحراف از موضوع هستی. ادعاها رو بکشید بیرون، گاهی وقتا ادعاها خیلی صریح گفته میشه آقا ادعای من اینه و بعد استدلال میشه، گاهی وقتا اینجوری نیست، نویسنده میپیچونه. گاهی وقتا به خاطر اینکه ذهن خودش پیچیدگی داره، گاهی وقتا به خاطر اینکه نه ذهن خودش مرتبه و میخواد ذهن طرف مقابل رو به پیچ بندازه و نتونه طرف به تصمیم برسه آخر چی بکنه. تموم شد که شد، هیچ اهمیتی نداره چون میخوام قرقش کنم. اینا این مراحل بود و بعد این مراحلی که طی کنید حالا شد چه خود میگم من که نشد مقال کلاسی نشد چی شد در نمیم چجوری در میان بسید این مراحل طی کنید. وقتی این مراحل طی بکنید کاملا میرسید به اینکه آه خب من کاملا مشخص دارم که چه کار رو میدم. حالا که دو تا نقطه یه قسمتی داره اول این نوشته که بهتون میدم که اجزای مقاله رو بهشون برای شما گفته، اون اجزا کاملا همونطور توضیح داره شده خیلی راحت بخونید، چون در حد نیم ساعت وقت داره میدید اصلا اینکه توضیحات من نداره اون میخونید و این مراحل هم که طی بکنید کامل میدونید که هر کدوم از این اجزا چه چیزی باید زیرش بنویسید بدون هیچ مشکلی، هیچ درد سر نداره. یعنی اصلا اینقدر راحت میشه برای اصلا این مراحل رو انجام بدید و این مراحل در حد مثلا 15-16 این که انجام بدید یه مقاله در حد بیشتر و بالا میتونید بنویسید. یعنی میخوام بگم خیلی این مقدمات اینجوری نیست که مقدمات عجیب مراحل عجیب و غریب باشه خیلی کار نمیشه، نه توجه باید داشته باشید. این نوشته که میدم خدمتتون رو یه دو سه دفعه ایش رو کنید مرور کنید با هم در موردش صحبت کنید. آقا شما این بحث چکیدار این بنده خدا میگه این فرضیه شما چیکار کردید چکیدار تو چیزی نمیشید بخونید نمیشتای هم دیگه رو بخونید نه اصلا طرف میشه نمیشید این آقا بخونید آقا بخشید سر که سوالی هم آقا نه آقا هر نوشته باشه ازش خوندن داره وقتی دارید نوشتای هم دیگه رو بخونید تا نوشتای شما توسط رفقاتون خونده بشه. از این جهت فکر نکنید این بحث ناقص مون، از جهت اسلاید ها ناقص شد مون، ولی توی دوله هست و اصلا چیز مهمی هم فهمیده شده یک تایی شکلی این حسن که فقط بخونید و مطلع باشید. همین مهمترین اصل اینجا نویسنده بشید اینه که بنویسید به همین سایی باید بنویسید دست قلم بشید. اگه کسایی هستن که دست قلم هستن خوش باشید، اگر نیستی دست قلم بشین این ضوابط رو تا جایی که میتونید رعایت کنید و نوشته هاتون بدید که دیگران بخونن. این کار باعث میشه که یک دو سه چهار تا مطلب هم اگه نوشتید خیلی پسند واقع نشد بالاخره این قضیه
چی میشه حل میشه؟ یه کار مهارتی، علم نیست که من به شما بگم شما بفهمید تموشو دارید. مهارت با چند تا کار انجام بدید خراب بشه درستش کنید، خراب بشه درستش کنید تا بالاخره به نتیجه برسید. من الان سالی که یه چیزی بود کاغذ ننمیشتم الا به ضرورت این کامپیوتر نبود. این من دو ماه همین سال کارستون کامپیوتر خراب بود شمه نمیشتم این سال بودم که حالت با خود قدر دیدن بودم درسته و خیلی هم کار بودم. چرا؟ چون من الان چند سال پیش مثلا یه سری نکاتی برای یه دیگه نمیشتم برای ویرایش الان دارم قرار دستان شما میخواید راحت بهتون انتقال کنید. ولی اگه تو کار و ده ها نوشته این رو تو کار داشتن گردن من کجا هست هست مرتبش کنم. چرا؟ چون من این مستدرم بودم هی جا بیره میشن هی از این جبه به اون جبه از این جبه به اون جا یه جایی خسته میشن میکنم یه شده بزنه دور مثلا آره و یه شده تو کامپیل هم کنم چون معامل نداشته جا بیره کنم و تقریبا چیز از من گم نشده این سری کامپیل ولی تقریبا 90 درصد چیزایی که تو کاغذ نوشتم یا دیگه ندارمشون یا اینکه چیه یا اگر دارم حوصله نمی‌کنم برم سراغشون. یه خسارتی کردم دیگه این لپتاپ دستم نبود از اول که درس خارج می‌رفتم از اون اول تایپ کنم یه سری بحث درس خارج هم مثلا نمی‌تونستم کامپیوترم ببرم یا نداشتم یا نداشتم یا نمی‌دونستم چون میشه مجال سوالی در نفع یا اصلا خیلی بد بود مثلا میگم کافران رو آقا درست کنید اینجا من واقعا اصلا امتحان شکلی رو جزدن که کامپیوتر رو بردم اونجا و سر درست شده امتحان شکلی رو این چی؟ مرسیم بگم جزده چیه؟ خیلی با ترجیح باستم خب من دفترم نیدونی نه یعنیش شما رو دفتر یک خود دفتر خب این هم دفتر خودم نوشتم شاید 5-6 دقیقه طول بشه تمام توضیح دارم میشون کنم مثلا با من فرصدات فرق میکنم باید تصمیم کنم اصلا تحویل شده من تحویل شده من شب ایمیل میشه به اتاقای دیگه اینا پرین گرفته میشه فردا دستشون داده میشه اصلا من مهمبر این کاره تبرنیزی کلاس هم آقا شما نمیخواید این از من رابطه بقیه هم اگه تایی کنید یا اینا میده اینا من دارد کردم از اون مستاد آقا شما میخواید خودم استفاده کنید این کامپیوتر خیلی پول کشید تا آخر بود که جهنم بشید بکنم خب این از این نگرش رو تموم میشه. یعنی من اولین جلسه که کامپیوترم بردم سر درس رو شروع کردم خارج کردم خیلی طلبه چپ چپ ایران کردم چه اینجوری هم این از چی بوده سر درس با اینکه همه جوان همتون خودم از جان هر دو فکر ها خیلی روزه چه خواهد نمیشه بله بله الان در واقع همین 3-4 سال اخیر به نظرم خیلی تغییر کرده. خود همین طلبها بالاخره تونستن یه دیگه بخرن این رو خیلی مهمه. بخرن این رو بس که مثلا من به دانشگاه که میرفتم و در دانشگاه که مراجع همه طلبه هم بود. من که میبودم سر کلاس تایپ میکردم حتی باید اساتید مثلا به اولش اجازه میگیرم که سلام میخوام تایپ کنم چون اگه ظاهر فکر شما هست میگفتم جمع شما یه استاد دیدم که به تشریف سر بود که خیلی خوب بود این حرفا چرا چرا تمشید دار پنجید انگوشی سر سر میکنه چه در انگوشی سر میکنه های قادرگاه نوری اینو خودش یه سرعتی تو تایپ داره من تایپ اساسی اصولی اصلا من خیلی شوق دارم خیلی آدم دارم خیلی من میتونم بگم دو سه تا استاد دارم که یه طرف برای استادم یه طرف دیگه یکی از اون دو سه تا کی خدا حفظشون کنه هر جا هستن. این یه سوال شما که دارم کامپیوتر
برداشتی کرده اون یکی بیان کنند با این عبارت که اون در اون اگه چیزی که
روزنی شما یک کار میانه میشه کرد، این که شما یک جنبندی با کنید مثلا بگید آقا توی این فصل ایش میتونی تنشانتر باشه، اسم بگید این فلانی این فصل تنشانتر باشه، و توی این دست این مطلب ها بشونه باید این مطلب مثلا نصف سفر شما جنبی روشی کنید مطلب مهم بشه در هم بگید توی یه جمله یه جمله دو خطی میشه. این ارزشمنده. این چرا ارزشمنده؟ هم صداقت داشتید هم امانت داشتید شما که گفتید ما کیه این مطلب، و هم که قدرت جنبندی و خلاصه کردن دارید، و اگه بعد هم اشکال بشه بکنید یا مثلا توضیح اضافه ای در تبیینش بدید که میشه دیگه باشید. آره اصلا اهمیت نداره، یک جور مقاله مقاله میشه شما گزارش از ماوقع تا امروز، اصلا من قسمت پیشینه خوراک اینه که یه مقاله بده بشه، اصلا کسایی که پایان نامه نمی‌نویسن با دو سه تا مقاله از پایان نامه‌شون بکشن که رو چاپ کنن، یه قسمتش پیشینه شونه که خوب رو پیشینه کار کردن پیشینه‌شون رو چاپ کنن، از این مقاله‌های خیلی خوب میره، چون اصلا خیلی علاقه دارن به این آقا خودش چی چی تولید کرده از چی کردن خود بخواد این تا حالا چه اتفاق بود، این مشتریش خیلی بیشتر خیلی جالب بود، از اینجا قسم اهمیت نداره، مخصوصا برای شروع که اصلا کسی توقعی بیش از این نداره، توی یه مقاله نسبتی که شما می‌نویسید و جمع آوری خوب و قشنگی داشته باشید دو تا نکته رو خودتون بگید به نظر من برسید، دو تا نکته میشه وقت و هر کسی یه مقاله اهل فکر باشه میشه دو تا نکته جانم بگید ایشون دو تا سوال پرسیدن بریم ازشون رو بگید و دو بگید
خواستم بگم که حالا تو این دست
صفحه اول برای کتاب های فنی می‌خونیم اشکال کار کجا اشکال نداشته اولا رفقا توجه داشته باشید این کسی که می‌بینید یه کوچولو روش داره یه کاری انجام یه کاری فکر کرده به حالش توجه کنید شاید به درد شما هم بخوره اینو می‌بینید که یکی از علامت استفاده میکنی خب طبیعتا کارتون رو کوتاه‌تر میکنه و برش راحت‌تر رو بینیمیسی که آقا مثلا ایران این نقطه مهمه یه مثلا دایره دورش کنار از این پیش دورم چیزی ولی اول کتاب ها سعی کنیدیم علامت ها توضیح بید آره این کاغذ کوچولو داشته باشید بچسبونید اول کاغذ که آقا دایره یعنی این مربع یعنی پیش یعنی یادتون که نمیده خودتون ولی بعدن اگه صفات استفاده کنه بشه یا بعضی وقتا خود آدم هم ایسلایی بیادش میره یا بکنه داشته باشه داشته باشه خیلی خوبه نه اصلا شما یک ماه برای کتاب 8 جلسه شما بذارید خیلی سریع نه خوب این مقدار خوبه وقتی که میذارید البته آقای مثلا بعد کتاب شاید 20 صفحه داریم مثلا 400 صفحه یا خود این یک ماه برای کتاب این مقداری بعضی ها دیدم که بعضی ها باشه مثلا تعدیل میکنم مثلا عده الهی که مثلا نوبتش میرسه